سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا و طالبان در مورد گزارش های عکس العمل نشان داده اند که در آنها گفته شده گویا پنتاگون خواستار پرداخت مصارف مذاکرات صلح و طالبان شده است. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان با مشاور امنیت ملی هند ملاقات کرده است. در نتیجه بمباردمان قوای هوایی افغانستان در جنوب این کشور ده ها شورشی طالب کشته شدند. قصر سفید به یک گروه قانونگذاران آمریکایی معلومات فشرده محرم را در مورد ایران ارائه کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان دیروز با مشاور امنیت ملی هند ملاقات کرد. غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که در ملاقات بین اجید دوال و محمد عمر داودزی روی تلاش های صلح گفتگو شد.
جانبین در این دیدار درباره صلح افغانستان و اجماع منطقوی برای صلح در افغانستان گفتگوهای همه جانبه داشتند. مشاور امنیت ملی هند با ابراز هر نوع حمایت از صلح در افغانستان تاکید کرد که با همه پروسه صلح با مالکیت افغانها کمک میکند و هیچ نوع همکاری خود را در این راستا دریغ نخواهد کرد.
محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور در مورد اجماع منطقوی برای صلح و رئیس دارانشای شورای عالی صلح افغانستان در جریان این مسافرت با مقامات جرمنی در برلین نیز ملاقات کرده است. در نتیجه بمباردمان قوای هوایی افغانستان در جنوب این کشور ده ها شورشی طالب کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در اثر حملات قوای هوایی افغانستان بر چندین پناهگاه طالبان در جنوب افغانستان 37 طالب کشته شدند. وزارت دفاع از طریق تویتر دیروز نوشت در این حملات 12 شورشی دیگر به شمول یک ملا در کندهار زخمی شدند. این در حالی است که مقامات ولایت زابل گفتند که در اثر حمله دیروز طالبان بر دو پسته تلاشی اردوی میدی در ولایت زابل 10 عسکر کشته شدند. گفته می شود که 4 عسکر دیگر در این حمله در ولسوالی شملزای زخمی شدند. طالبان مسلح هنوز در مورد ادعای تلفات بر آن گروه چیزی نگفتند. وزارت معارف افغانستان بعد از اعتصاب دیروز معلمین هرات میگوید این وزارت برای افزایش معاشات معلمین تلاش کرده است و طرح‌های هم روی دست دارد. امکان دارد که معاش آنها افزایش یابد. نوریا نهضت سخنگوی وزارت معارف شب گذشته به رادیو آزادی گفت
اعتصاب و اعتراض حق مسلم شده، ولی این به شکل باشه که باز فرده شب فرزند در افغانستان دانش آموز ما نبینه. وقتی دانش آموز نباید زایه شده و نصاب درسی ما نباید به عقد ما ندرست است که خواستی اونا بر حق است و این که ماش اونا باید بلند برای هم خواستی حق معلمین ما است.
معلمین هرات که دیروز اعتصاب نموده و به صنفخانه رفتند میگویند که معاش 7 یا 8 هزار افغانی برایشان کافی نیست. در نتیجه سیلاب شام پنجشنبه در ولسوالی های دهسلا و خوست ولایت بغلان 20 منزل مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی تخریب و ده ها رسم مواشی تلف شدند. مجیب الرحمن بهین رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت این سیلاب تلفات انسانی ندارد، ولی 5 خانه و مزارع زیاد را در دهسلا و 15 خانه را با 10 جریب زمین در ولسوالی خوست تخریب کرده است. به گفته آقای بهین آمادگی های لازم برای کمک رسانی گرفته شده و بعد از بررسی این کمک ها توزیع خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. قصر سفید به یک گروه قانونگذاران آمریکایی معلومات فشرده محرم را در مورد ایران ارائه کرد. این حرکت بعد از آن صورت گرفته است که در مورد نهانکاری شکایات توسط قانونگذاران آمریکایی مطرح شد. قصر سفید دیروز اطلاعات را در مورد ایران در اختیار یک گروه انتخابی قانونگذاران آمریکایی مشتمل بر 4 دموکرات و 4 جمهوری خواه که به نام گروه 8 یاد می شوند قرار داده که اشهد محرم پنداشته می شود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که در گروه 8 شامل است، ناکامی در مطلع نگه داشتن کنگره را یک بخشی از خصایل اداره آمریکا دانسته است. با گفته خانم پلوسی، کنگره آمریکا یگانه قدرت است که می تواند اعلان جنگ کند. نانسی پلوسی همچنان گفته است امیدوار است که مشاوران رئیس جمهوری آمریکا این را درک کنند که اجازه ندارند به هیچ شکل بر ضد ایران پیش بروند. سازمان عفو بین الملل می گوید طرح تعدیل در قانون جرایم جنایی ایران می تواند برخی متهمان را از داشتن وکیل مدافع در جریان تحقیقات محروم سازد. قرار است پارلمان ایران در چند هفته آینده درباره این طرح رایگیری کند. بر اساس اعلامیه دیروز سازمان عفو بین الملل، تصویب این لایحه به سیستم عدلی و قضایی ایران که فعلا هم عمیقا ناقص است، یک ضربه محکم خواهد بود. این طرح جدید برای کسانی که به ارتباط جرایم امنیت ملی یا جرایم جدی دیگر دستگیر می شوند اجازه نمی دهد که تا 20 روز در جریان تحقیق وکیل مدافع داشته باشند. شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران آزاد و سیاسیون مخالف در ایران به ارتکاب جرایم امنیت ملی دستگیر شدند. مقامات پاکستان میگویند نیروهای امنیتی این کشور در نتیجه عملیات چندین ساعته در نزدیک شهر کویته 9 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را کشتند. در این عملیات در منطقه کوهستانی کابوکوه مهران در ولسوالی مستونگ در 47 کیلومتری شهر کویته 4 عسکر نیز زخمی شدند. ایالت بلوچستان پاکستان که مرکز آن کویت است در ماه جاری شاهد چندین حمله شبه نظامیان بوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. وزارت دفاع آمریکا و طالبان گزارش‌هایی را رد کردند که گویا پنتاگون خواستار پرداخت مصارف مذاکرات صلح با طالبان شده است. جوانان رضاکار پیام صلح را به مناطق مختلف افغانستان می‌رسانند.
باید از جنگ دور شویم و همه را باید تشویق بکنیم، بخصوص جوانان را که بیاین یک جا با هم بیستیم و کار بکنیم در عرصه صلح، بختن منافع ملی کشور و می‌خواهیم خدمت بکنیم به وطن خود.
دختران خبرنگار در ولایت بغلان از مشکلات و آزمون‌های کاریشان سخن می‌گویند.
عموما خانما را به خاطر چی استفاده کردن؟ گفتن خانما باشه در برنامه‌های تفریحی که بچه‌ها زنگ بزنن، ولی هیچگاه نگفتن که یک دختر خانم توانایی را داره که بیاد در بخش خبر باید گزارش تهیه بکنه.
گزارش هم داریم در مورد این که وزیر خارجه ایران میگوید احتمال گفتگو با ایالات متحده آمریکا وجود ندارد. در نیمه دوم در برنامه خاص زن و زندگی میشنوید.
مدت پای نامیشه که حامل هستم. در اول یک روزه رو نگرفتن، خوشی نانیم چند زنه ای بر همگی میگفتن تو چرا روزه نمیگیری؟ وقتی که تو روزه نمیگیری برکت خانه ما رو میبری. میگیرم مشکل از دیگه برم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
خودم که یک بشقاب یک برانی کچالو کنم، دوتا بولانی پخته کنم، یک شوله کنم، مقصد بوی داشته باشه، به موسیق روان میکنم یک بشقاب، به خاطر که بسیار کساس نمورا ندارم، مردم های زفالی ما کهیت نداره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در مورد گزارش‌های عکس‌العمل نشان دادند که در آنها گفته شده پنتاگون خواستار پرداخت مصارف مذاکرات صلح به طالبان شده است. اخیراً برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که وزارت دفاع یا پنتاگون در آغاز سال 2019 میلادی طرح پرداخت هزینه مذاکرات با طالبان در قطر را به کنگرسیان کشور ارائه کرده است. اما یک سخنگوی پنتاگون میگوید که آمریکا به طالبان پول نمی‌دهد. سخنگوی دفتر طالبان در قطر نیز این گزارش‌ها را یک تلاش برای بدنام ساختن طالبان دانسته و آن را رد کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا و دفتر طالبان در قطر در برابر گزارش‌هایی که گویا پنتاگون از کنگرس خواستار شده بود که مصارف سفر نمایندگان طالبان برای مذاکرات با مقامات آمریکایی در قطر را تصویب کند، واکنش نشان دادند. روزنامه آمریکایی رال کال از قول کیوین سپایسر سخنگوی کمیته فرعی بودجه دفاعی روز چهارشنبه گزارش داد که پنتاگون در بودجه سال 2020 هزینه تلاش‌ها برای آشتی و صلح را تقاضا کرده بود. روزنامه رال کال که معمولاً از طرح لوایح و جریان مباحثات دیگر در کنگرس گزارش می‌دهد، از قول کیوین سپایسر می افزاید که پنتاگون خواستار هزینه‌های لوجستیکی شده بود و در مکتوب ماه مارس گذشته به این کمیته یادآور شده بود تا از بودجه سال 2019 برای فعالیت‌های صلح و آشتی استفاده شود. گزارش می افزاید که این پول برای پرداخت مصارف سفر و اعاشه و اباطه نمایندگان طالبان تقاضا شده بود. کیوین سپایسر سخنگوی کمیته فرعی بودجه دفاعی گفته است که این تقاضای پنتاگون با قانون جلوگیری از حمایت مادی گروه‌های تروریستی سازگار نبوده، چون طالبان به حملات خود به عساکر آمریکایی ادامه می‌دهند، حکومت افغانستان را قبول ندارند و هنوز هم از حقوق زنان در جامعه انکار می‌کنند. اما ریبکا ریباریچ سخنگوی پنتاگون در یک ایمیل خود به رادیو آزادی نوشت که وزارت دفاع آمریکا به طالبان پول نمی پردازد. خانم ریباریچ می افزاید که بعد از آتش بس عید فطر گذشته، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان از مقامات وزارت دفاع خواستار شد تا برای تسهیل مذاکرات با طالبان پول تخصیص شود و پنتاگون برای بودجه سالهای 2019 و 2020 طرح خود در این مورد را پیشنهاد کرد. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام شام گذشته به رادیو آزادی گزارش رسانه‌های آمریکایی را یک تلاش مذبوحانه برای بدنام ساختن طالبان خوانده رد کرد. قابل یادآوری است که کمیته فرعی بودجه دفاعی در مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه هزینه‌های سال 2020 را تصویب کرد، ولی تقاضای پرداخت مصارف طالبان را رد نمود. این کمیته گفت که مصارف طالبان در گردهمایی‌هایی که در آن حکومت افغانستان حضور نداشته باشد و یا به اشتراک زنان در آن محدودیت وضع شود، پرداخته نمی‌شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شماری از جوانان افغان می خواهند که با راه اندازی کمپاین جوانان رضاکار پیام صلح را به مناطق مختلف این کشور برسانند. حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان از این حرکت جوانان رضاکار برای تأمین صلح استقبال کرده و آن را مهم خوانده است. جاوید حسنزاده در این مورد گزارشی دارد که با صدای یکی از این جوانان رضاکار آغاز می شود.
یک مسئولیت شهروندی ماست. دو زمان که صلح نباشه، امنیت نباشه، ما نمیتونیم زندگی کنیم.
مصطفی محمدی، جوان رضاکاری که میگوید تشنه صلح است و میخواهد برای آوردن صلح در گوشه و کنار کشور رفته و مسئولیتش را در این بخش ادا کند.
ما هدف مایی است که در امی ایده را ما خلق کنیم که همدیگر خود بپذیریم، در اختلافاتی که وجود داره یک راه حل پیدا کنن.
مصطفی میگوید از جنگ خسته شده و دیگر نمیخواهد همتنانش قربانی شده و در فضای دور از صلح زندگی کنند. رضاکاران تنها پسران جوان نیستند، بلکه دختران نیز برای آوردن صلح کمر بسته و میخواهند رضاکارانه برای تامین صلح و منافع ملی کشور شب و روز کار کنند. نوید حفیظی دختر جوانی که از علاقهش به صلح و تامین منافع ملی در کشور بر رادیو آزادی گفت:
باید از جنگ دور شویم و همه را باید تشویق بکنیم، بخصوص جوانا را که بیاین یک جا با هم بیستیم و کار بکنیم در عرصه صلح، بختن منافع ملی کشور و میخواهیم خدمت بکنیم به وطن خود.
این دو تن از جمله ده ها جوانی بودند که به روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی زندگی با همی در صلح در مینیت جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ گرد هم آمده بودند. تلاش های حکومت افغانستان و جامعه جهانی بخصوص امریکا نیز برای تامین صلح و فراهم ساختن زمینه گفتگوهای بین الافغانی ادامه دارد. اما شورای عالی صلح در کنار این تلاش ها نقش جوانان بخصوص جوانان رضاکار را برای تحقق یافتن صلح در کشور مهم می داند. حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح که در این مراسم حضور داشت در مورد گفت:
بسیار برای من مهمی بود که شما جوان ها به صورت رضاکار در این قسمت کار میکنین. این بسیار ارزش داره، این مهم است. وقتی که موضوع صلح میشه، اگر صلح ما با پول، با پیسه، با یک درآمد مقایسه کنیم، ما هیچ وقت به صلح نمیرسیم.
خانم سرابی همچنان گفت که شورای عالی صلح برنامه ای را زیر نام مادران صلح آغاز کرده که تاکنون در 9 ولایت به شمول غرب، پروان و قندهار توسط زنان رضاکار در ولایت به پیش برده شده و قرار است که این برنامه در آینده به سراسر کشور گسترش یابد. بر اساس معلومات مؤینیت جوانان افغانستان، در حال حاضر 64% نفوس کشور را جوانان تشکیل داده و می شود از نیروی جوان به گونه وسیع در بخش آوردن صلح کار گرفته شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کار در رسانه ها برای زنان افغان خیلی مشکل است و در ولایت بغلان به طور خاص خبرنگاران زن با دشواری ها و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. دختران خبرنگار در ولایت بغلان می گویند اگر این دشواری ها در برابر کار آنها رفع نشود، شاید تعداد خبرنگاران زن که در این ولایت به بیش از 30 تن می رسد به زودی کاهش یابد. جزئیات بیشتر را به شیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
دختران خبرنگار در ولایت بغلان از مشکلات عدیده چون نبود معاش، مسئولیت کاری و ندادن سند تجربه کاری از سوی اداره رسانه های مربوطه شان سخن می گویند. تعدادی از آنها مانند زرین محمدی فضای کاری در رسانه های محلی بغلان را نیز پر از تبعیض می داند. زرینه 26 ساله که قبلا در رسانه های محلی بغلان کار می کرد و حالا کارمند ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان می باشد، ادعا دارد که صاحبان برخی رسانه ها با دختران و زنان خبرنگار همچون شهروندان درجه دوم رفتار می کنند.
ببینین، عموما خانما را به خاطر چی استفاده کردن؟ گفتن خانما باشه در برنامه تفریحی که بچه ها زنگ بزنن خوب استی، چاش چی پخته کردی، چی خوردی و چی رقم کالا پوشیدی، کجا رفتی و اینان، ولی هیچگاه نگفتن که یک دختر خانم توانایی را داره که بیاین در بخش خبر، مدیریت بخش خبر را بگیره، باید گزارش تهیه بکنه، باید برنامه تولیدی را سرش کار بکنه، باید برنامه درامسازی را سرش کار بکنه، ایتو برنامه را کار بکنه.
اینجا 30 تا 35 دختر در رسانه های محلی بغلان کار میکنند و البته 95% افتخاری و بدون معاش. آنها میگویند به امید اینکه سند از تجربه کاری به دست بیاورند کار میکنند، ولی همین سند هم نصیبشان نمیشود.
فرزان سادات هستم، مدیر نشرات رادیوی ادیب. فرزان یکی از کارمندان ما بود، مدت 4 سال کار کرد، نظر به اینکه افتخاری کار کرده بود با کدام قرارداد نداشت، حتی فرم مالیدهی که نداشت، اونمو باعث شد که تجربه کاری خود به جای دیگه پیشنهاد کرده نتونه، چون پرسه قسم شده که اگر ما بخوایم جای دیگه تجربه کاری ببریم، قرارداد ما را و فرم مالیدهی ما را بر ما پیشنهاد میکنه که به اساس ما بتونیم جای دیگه هم کار بتونیم.
حلیمه وردک مسئول انجمن خبرنگاران زن در ولایت بغلان میگوید آنها با چالش های فراوان مواجه هستند، از جمله معاش ندارند و حتی در عیدها هم مجبور هستند دفتر بیایند و وظایفشان را به پیش ببرند.
اکثریت از اینا اصلا معاش نداره، وقتی در روزای عید میشه حتی یک موتر پشت از اینا، یک خواهر ما اول از اونم اگر چادری داره یا چادر به سر داره، اونم رخصتی میایه تا در رسانیش و برنامه‌اش ختم میشه، اونم را که واقعا خیلی تصور و وایسی میشه آدم جگرخون شود و اصلا امیکار رسانه ای را ترک بگرد.
تعدادی از اینها که از رسانه های مختلف بودند روز پنجشنبه نزد رئیس تازه تعیین شده اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان آمده و مشکلاتشان را با او در میان گذاشتند و زکریا ناصری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان نیز به آنها وعده داد تا در جهت بهتر شدن وضعیت کاری این دسته از خبرنگاران گام های عملی را بردارد.
انشاءالله کوشش میکنیم که تا یک ماه دیگه به این موضوعات رسیدگی بشه.
حبیب رحمان شیرزای مدیر مسئول رادیو ادیب در پل خمرین نبود معاش به برخی از اینها را میپذیرد، ولی میگوید رادیو و تلویزیون های محلی بغلان آموزشگاه عملی خوبی برای تازه کاران است و چندین تن از همینها با کسب تجربه از اینجا خبرنگاران مطرح کشور در رسانه های ملی و بین المللی شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبر معتبر، موج متوسط 12.96 و FM 3.5.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش رسانه های جهان که آن را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه ستارز اند استرایپس می نویسد سناتوران امریکایی در تلاش هستند تا ویزای جدید امریکا برای افغانهایی که از مأموریت ایالات متحده در افغانستان پشتیبانی کردند صادر شود. به نوشته روزنامه همزمان با ادامه جنجال کانگرس با اداره دونالد ترامپ بر سر موضوع مهاجرت، گروه از سناتوران لایحه‌ای را چهارشنبه تایید کردند که هدفش صدور 4000 ویزای خاص برای این افغان هاست. روزنامه به نقل از سناتور جین شاهین نوشته است به این لایحه نیاز است زیرا به باور او افغانها به خاطر خدماتشان برای امریکا با خطر مواجه هستند. روزنامه نوشته است بر اساس این لایحه 4000 ویزای جدید تا 30 ماه سپتامبر امسال برای افغانها داده خواهد شد. روزنامه می نویسد این لایحه تمامی موانع اداری را که متحدین افغان و عراقی ایالات متحده را از گرفتن ویزای خاص امریکا منع می کند نیز برطرف می سازد. ایالات متحده از 10 سال به این سو بر اساس برنامه ویزای خاص مهاجرت به 70,000 شهروند افغانستان و عراق پناه داده است. روزنامه نیویورک تایمز به حمله مرگبار ماه مارچ امسال شورشیان طالبان بالای کمپ بسشان در ولایت هلمند که در سال 2014 به کمپ شوراب تغییر نام یافت توجه کرده است. در این حمله 23 سرباز افغان و کارمند پایگاه شوراب کشته شدند. روزنامه نوشته است بر اساس تخمین‌ها بین 20 تا 30 شورشی طالب به این پایگاه قل اردوی 215 رخنه کرده بودند. نیویورک تایمز در ادامه به برکناری و زندانی شدن شماری از مقام‌های این پایگاه به اتهام دست داشتن در فساد اداری نیز توجه کرده است. روزنامه به نقل از جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان نوشته است معین فقیر فرمانده پیشین پایگاه شوراب که به اتهام دزدی پول اعاشه سربازان تحت امرش در سال 2017 دستگیر شد حالا دوره حبس 5 ساله خود را سپری می کند. به نوشته روزنامه یک فرمانده پیشین دیگر پایگاه شوراب فساد اداری را یکی از عوامل عمده رخنه کردن شورشیان طالبان به این کمپ دانسته است. روزنامه می نویسد اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان 7 روز پس از این حمله به پایگاه شوراب رفت و تعهد سپرد کسانی را که گذاشتند این حمله انجام شود تحت پایگرد قرار خواهند داد. روزنامه به نقل از عتیق الله امرخیل کارشناس امور نظامی نوشته است حس در محاصره بودن نیروهای افغان را واداشته است تا بیشتر حالت دفاعی اختیار کنند. آقای امرخیل در ادامه افزوده است مقامهای نظامی افغان در جنگ دست بالا ندارند و عمدتاً منتظر پاسخدهی به حمله های طالبان میمانند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز هنگام بازدید از ژاپن گفت احتمال گفتگو با ایالات متحده آمریکا وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک روز قبل از این اظهارات محمد جواد ظریف گفته بود که تهران به زودی خواستار مذاکرات با ایالات متحده خواهد شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد جواد ظریف هنگام بازدید دیروز از توکیو در پاسخ به سوال یک خبرنگار که آیا او از مذاکره دو جانبه با واشنگتن استقبال می کند گفت نه، هیچ امکانی برای مذاکره وجود ندارد. وی همچنین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را که روز چهارشنبه گفت ایران به زودی خواستار مذاکره خواهد شد رد کرد و گفت من نمی دانم که چرا رئیس جمهور ترامپ اینقدر مطمئن است، اما کاملا اشتباه می کند. رئیس جمهور آمریکا چند روز قبل این را هم گفته بود که او احتمال یک رویارویی نظامی با ایران را بعید نمی‌بیند. تنش میان آمریکا و ایران بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ سال گذشته از توافقنامه اتمی ایران و 6 قدرت جهان خارج و تعزیرات آمریکا بر این کشور را از سر گرفت. اما 5 کشور دیگر برتانیه، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی به این توافقنامه پایبند ماندند و برای بقای آن تلاش می‌کنند. طبق این توافقنامه ایران پذیرفته است که برنامه هسته‌ای خود را در بدل کاهش تعزیرات محدود می‌سازد. اما هفته گذشته ایران برخی از تعهدات خود در چارچوب توافقنامه اتمی را لغو کرد و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه با بیان اینکه خروج از توافقنامه اتمی در دستور کار قرار دارد اظهار داشت که این کار مرحله به مرحله است و هرگاه طرفهای مقابل به تعهداتشان بازگردند جمهوری اسلامی ایران هم به تعهداتش باز خواهد گشت. رئیس جمهور ترامپ در برابر تهدیدهای احتمالی از جانب ایران در این اواخر حضور نظامی آمریکا در شرق میانه را تقویت بخشید. وزارت خارجه آمریکا نیز به همه کارمندان غیر ضروری سفارت خود در عراق دستور داد تا این کشور را ترک گویند. واشنگتن میگوید که متوجه تهدیدات جدید علیه منافع خود از جانب ایران و نیروهای وابسته به آن شده است. آمریکا تهران آن را رد میکند.
مسئولان و کارشناسان امور زراعت در ولایت بدخشان میگویند به دلیل قطع غیر مسئولانه گیاهان دارویی نسل شماری از آنها در این ولایت با خطر نابودی مواجه شده است. رئیس اداره محیط زیست بدخشان میگوید که از مدت 2 سال به این سو این گیاهان به گونه غیر حرفه‌ای و غیر مسئولانه توسط افراد محل قطع و ریشه‌کن شده و به کشورهای همسایه انتقال داده می شود. مقامات محلی ولایت بدخشان هشدار دادند کسانی که تجارت این گیاهان را انجام می دهند مجازات خواهند شد. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بدخشان جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
از 2 سال بدین سو کندنکاری بی رویه این گیاه در ولسوالی های ناامن بدخشان آغاز گردید و اکنون دامنه این کندنکاری به ولسوالی های امن بدخشان رسیده است. این گیاه که نام علمی آن الکانی تنکتوریا و نام های محلی آن یارلینگ و شیک و سرخشوب می باشد، از گیاهان نیمه بتهی و نیمه علفی است که توسط مردم محل به گونه بی رویه کندنکاری شده و سپس به بازرگانان به فروش می رسد. غلام نبی سرفراز رئیس اداره محیط زیست بدخشان بر رادیو آزادی می گوید در پی کندن بی رویه و عدم توجه نیادهای مسئول مبنی بر منع تجارت آن نسل این گیاه با خطر نابودی روبرو شده است.
با تاسف چون از کندنکاری و انتقال به بیرون جلوگیری نشد حتی سیبه قانونی به اداره شد ما شاهد انقراضی در بعضی از محلات شاید باشیم به خاطر اینکه عمل نمیالی ما قراری که ما راپور داریم در بعضی از درههایی که این گیاه به وفات یافت میشد کندنکاری ختم میشد. آن کندنکاری در ولسوالی های بسیار امنی اشکاشون واخوان شد روزمره به صدها سیر از این گیاه کندنکاری میشه با وجودی که مقامات دولتی هم اگه در جان قرار دارن جلوگیری نمیکنن.
باشندگان محل هم میگویند که کندنکاری غیر فنی نسل این گیاه را با خطر نابودی روبرو کرده است.
وقتی که اکسیزی را کرده اگه شش کشیدی با او گیاه میمونه خب گیاه نمیمونه یک گیاه را که اگه شش بکشید.
عبدالاحمد از باشندگان ولسوالی جرم بدخشان میگوید که کندنکاری این گیاه رویدادهای طبیعی و سیلابها را بدنبال دارد. به گفته وی جمع‌آوری الکانید یا سرخچوب توسط مردم محل بدون کدام جواز انجام میشود و افرادی که دست به کندنکاری این گیاه میزنند از حمایت زورمندان و تفنگداران محلی برخوردارند.
نه جواز نه کوی دزیس قچوق برسن قچوق میکنه اینا میاند نمی بندرو چوری پمیتن نمی جنگ سولرم است نمی مردمی که جواز کار نداره بازور نمی گیورا میکنه میبرو هر وقتی استفاده میکنه که من تفنگ شمی گیورا میکنه و پولیس هم خبر کن داو بولو نمیرو.
از سوی هم نصیر احمد احمدی امیر امور زراعتی ریاست زراعت ولایت بدخشان میگوید در 2 سال گذشته آنان درباره اهمیت این گیاه چیزی نمیدونستند و تنها از قاچاق آن توسط افراد بیرون از بدخشان آگاهی حاصل نمودند. احمدی میافزاید که در سال جاری ریاست زراعت بدخشان کندنکاری این گیاه را کاملا منع قرار داده و از نیروهای امنیتی خواستند که در زمینه جلوگیری از کندنکاری و قاچاق این اداره را یاری رسانند.
و این سال هیچ به هیچ نوع قرارداد نشده تا حال و هیچ ریاست زراعت هم تصمیم نداره که این قرارداد کنه و خاطر اینکه اگر قرارداد یا نسل عزیز در انقراض است با واسطه ریاست زراعت هیچ تصمیم نداره که امیر قرارداد کنه.
از سوی هم نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید حکومت محلی این ولایت مصمم است تا کسانی را که اخاذی میکنند و در قاچاق این گیاه دست دارند بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکنند.
کندنکاری هر نوع گیاه طبیعی که دولت بدخشان میروی می خلاف قانون صورت بگیره از طرف مردم محل و باعث برهم زدن محیط زیست شوامی حکومت جلوگیری میکنند. هر نوع گیاهی که از 2 سال به این طرف از طرف ریاست زراعت برای ما راپور داده شده است کندنکاری از او جلوگیری شده و چوال بازم برای شما ما تعهد میسپاریم که کسایی که دست به خلاف قانون کار میکنند و باعث تخریب محیط زیست میشوند انشاءالله اونا مطابق قانون مجازات خواهند شد.
افرادی که مصروف جمع‌آوری سرخچوبند میگویند ناگزیری های روزگار پای آنها را به چنین کاری کشانیده شده است و بجز از کندنکاری و بسته‌بندی به صورت ابتدایی آن از دیگر کارهای تجارتی و موارد استفاده آن خبری ندارند. حکیم از باشندگان منطقه شیوه بدخشان میگوید مردم محل در منطقه آنها روزانه تا 3 متر از این گیاه از ریشه میکنند. وی میافزاید که در گذشته کندنکاری این گیاه آزاد بود، اما حالا قاچاق شده و مردم به گونه پنهانی در فصل خزان و گاهی هم در بهار دست به کندنکاری میزنند.
در تیرامور در بهار فصل شد، وقتی که را شروع کردی با کندن را میکنی بایس میره و باوس میره و دمی سرده است. هر جایی که شخص سخت است یاست در نرمه نیست. مردم از استفاده زیاد میکنه، روزی 2 متر 3 متر کم میشه در انواری با متر و مودگی میگیره اونجا بار میشه و قبال رسمی بودال قچاق شده.
حکیم میگوید که هر شخص روزانه تا 10 سیر از این گیاه را کندنکاری میکنند، 7 کیلوی آن را به بهای 300 افغانی به فروش میرسانند.
اول 200 بود، بعد 2.5 سیر دمی تیرمو با 300 روپیه رسید. یک نفر روزی 5 سیر 6 سیر تا 10 سیر میتونه که کار بکنه. یم خیلی تاجر دم پول تا میتا و بعد بالا میکردم کو. اگر وا سایه که طالب باشد باز ایمو متر مسئول شه میگیره، سایه دولت اخرش سیر 30 روپیه مسئول شونه.
خواستم دیدگاه بازرگانان این گیاه را در گزارش خود داشته باشیم، اما با تلاش های مکرر آنان حاضر به گفتگو در این مورد نشدند. به اساس یافته های دانش نباتشناسی این گیاه مربوط خانواده گاوزبان است و گفته می شود که از رنگ این گیاه برای رنگدهی نوشابه های الکلی، روغن های گیاهی و ترکیب رنگ ها استفاده می شود. در هندوستان و استرالیا این گیاه به طور سنتی برای رنگدهی بعضی غذاها کاربرد دارد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه آشیانه و پروگرام زن هم آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان دیروز با مشاور امنیت ملی هند ملاقات کرد. در نتیجه بمباردمان قوای هوایی افغانستان در جنوب این کشور ده‌ها شورشی طالب کشته شدند. وزارت معارف افغانستان بعد از اعتصاب دیروز معلمین هرات میگوید این وزارت برای افزایش معاشات معلمین تلاش کرده است. در نتیجه سیلاب شام پنجشنبه در ولسوالی‌های دهسلا و خوست ولایت بغلان 20 منزل مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی تخریب و ده‌ها رسم مواشی تلف شدند. قصر سفید به یک گروه قانونگذاران آمریکایی معلومات فشرده محرم را در مورد ایران ارائه کرد. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل می گوید طرح تعدیل در قانون جرایم جنایی ایران می تواند برخی متهمان را از داشتن وکیل مدافع در جریان تحقیقات محروم سازد. مقامات پاکستان میگویند نیروهای امنیتی این کشور در نتیجه عملیات چندین ساعته در نزدیک شهر کویته 9 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را از بین بردند و شاروال شهر یکاترینبورگ روسیه از توقف موقت کار بازسازی یک کلیسا بعد از اعتراضات گسترده در آن شهر خبر داده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
دوستان عزیز سلام و خسته نباشید. آیا گرفتن روزه به زنان حامله و طفلی که در بطن آنان است ضرر دارد؟
وقت ولادتش بسیار مشکلات دیده بوده، دکترها گفته بود مایه مشتق خشک میشد.
چرا بسیاری از خانواده ها خانم حامله را مجبور به گرفتن روزه میسازند و یا در صورت نداشتن روزه وی را طعنه میدهند؟
به خاطر طعنه‌ای مردم از مشکل از دیگه برم میگه که برکت خانه ما را میبری وایت از روزه را بگیر.
این موضوع از دید شرعی و طبی آن چگونه است؟ در رابطه با موضوع همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده است و در بخش آخر برنامه مصاحبه را با دکتر متخصص نسایی ولادی نیز انجام داده است که با شما شریک خواهیم ساخت. اما نخست توجه کنید به گزارش.
در
یکی از شفاخانه های شهر کابل که به عیادت یکی از مریضان رفته بودم، خانمی که حمل داشت و اشک هراس و تشویش در چشمانش حلقه زده بود و دستانش از نهایت بیتابی می لرزید، نگاهم را به خود جلب کرد. او با پیراهن ساده و فراخی که بر تن داشت، چند لحظه بعد قرار بود به اتاق عملیات برده شود. نزدیکانش او را دلداری می دادن. بالاخره از نرس ها جویای احوالش شدم. گفتند که خانم از ولایت هلمند به کابل به خاطر تداوی آمده و بر اولین بار مادر می شه. اما دکتران برش گفتند که طفلش امکان داره مرده به دنیا بیایه. به هر حال از خودش پرسیدم. اشک چشمانش را پاک کرد و دل و نادل برم جواب داد. از سخنانش دانستم که ماه هشتم حمل او است و مایه که دو جنین نگهداری میشه خشک شده، زیرا او هنگامی که روزه میگرفت نتونست طبق هدایات دکتران متخصص مایعات کافی بگیره.
تقریبا نووس خجرات دیو و نووس را بنرسم در راه اپریشن.
دکتران برایم گفتن باید عملیات شوی. مایه خاصی که در رحم برای نگهداری طفل ضرورت است بسیار کم شده و نبض طفل آهسته آهسته کم شده می رود. اگر عملیات نشوی برای خودت هم خطر دارد. بسیار ترسیدم و به تشویش هستم. در این چند روز روزه داشتم اما امروز ندارم. در سحری تنها کمی چای نوشیدم و چیز دیگر نخوردم. اشتها هم ندارم. می ترسم از این که دکترها گفتن مایه طفلت خشک شده و از همین خاطر قبل از وقت باید عملیات شوی و طفلت را هم شاید از دست بدهی.
دیو
را
توی وی معشوم دی بخطر که دی مرگی بوچه دی بیخی و بنلری.
ای خانم که نخواست نام از او گرفته شوه گفت چون بار اولش بود که حامله شده، از ای رو نمی دانست که دی حالات به غذا و مایات کافی در وقفه های روز ضرورت داره. او نگرفتن او حتی می تانه کودکش را تهدید به مرگ کنه. با گفته او در خانواده خسرانش چنان فضای حاکم است که عروسان با وجود بیماری در رمضان از ترس روزیشان را خورده نمی تانند. در بسیاری از خانواده ها زنان مانند ای خانم هلمندی وجود دارند که به سبب ترس از شنیدن طعنه و یا حقیر شدن با وجود عذر و یا بیماری نمی تانند روزیشان را افطار کنند. از همین سبب با وجود هر مشکل صحی که داشته باشند کوشش می کنند روزه بگیرند. خانم فیروزه که 5 ماه حمل داره میگه توان روزه گرفتن در این ماه رمضان را نداره. او میگه خوشویش برش گفته که 6 اولاد را به دنیا آورده و بزرگ نموده، اما روزیش را به این خاطر نخورد. او نیز باید روزیش را قضا نکنه که گناه داره.
مدت 5 ماه میشه که حامل هستم. در اول یک روزه رو نگرفتن خوشیم نانیم چند زنه ایور همگی میگفتن تو چرا روزه نمیگیری؟ وقتی که تو روزه نمیگیری برکت خانه ما رو میبری. میگیرم مشکل از دیگه برم. طرف های از دیگه زمینیم که میشه بسیار زیاد سرم زوفیت میاد. زوف میکنم من تا چند دفعه باز خدا را شکر است که سرم چیز نشده.
اما کمتر دیده شده مادر حامله ای که از سبب نگرفتن غذا و مایعات مورد ضرورت از هوش بره و حالت ضعف به او رخ بده و بعد از این هم کودک سالم به دنیا آورده بتانه. گلپری یکی از باشندگان ولایت لغمان ده همی باره از دختر کاکایش یاد میکنه که حملش زایی شد.
دختر کاکایم 8 ماه حامله دار بود. پیش دکتر هم رفتم، دکتر برش گفت کم خون است، فشارش پایان بود. برش گفت که باید اسمایات بگیری تغذیه شوی، یعنی که در روزان باید تو یک چیزی بخوری. خسرانش دقیقش نبود. خوشی برش کتره میگفت، ننو میگفت، ایور میگفت برش مثلا تو برکت خانه ما را بردی، باید از روزه بگیری. بازورم وجودش کم شد، تلش بیچاره از پنج رفت دیگه فایده نداشت.
زن و زندگی
قضا الماره که ما دیدین گفته نمیدن که مرگمشو مخورم گلی گویارم مخورم باش باش چی مانده میدن.
درس میخونم، خیاطی میکنم که یک کس به کارم یاد بیرم زندگی خود خودم پیش بردم.